بچه سلام، گزارش 394 مجموعه جهانگرده کماکان من پشت پنجرم توی همین آپارتمان توی پاولو و کماکان منتظر جواب ویزا. و امروز 20 جولای 2025 که فکر میکنم آخر تیر ماه میشه، 30 تیر ماه سال 404 که دارم این گزارش رو تقدیمتون میکنم. من کماکان منتظرم و الان 2 شده که من توی برزیلم و این 2 به جز سفر 2 که رفتم و اون 1 که رفتم آبشار ایگواسو، عملا همه این زمان وسط رو من منتظر بودم و دارم فقط گذران میکنم، دارم روزها رو میگذرونم تا دری باز بشه، پنجرهی باز بشه، دریچهی باز بشه و من بپرم بیرون رو دوباره ادامه مسیر بدم. اما برگردیم به ادامه گزارش قبلی، از اون جایی که گزارش قبلی رو پر کردم. من بعد از اینکه آندره در واقع از اونجا جمع کردم، از اون کلبه و چادرامو جمع کردم، با آندره زنگ زدم که خب آندره من کجا بیام کلیدو بهش بدم. آندره توی یه رستوران کار میکرد، گفت بیا اینجا، آدرسش رو بهم داد. رفتم دم رستوران، گفت بیا اینجا بشین با هم غذا بخوریم. نشستیم یکم گپ زدیم و غذا خوردیم و بعد دیگه من از چیز زدم بیرون، از اوباتو زدم بیرون، یه خرید کوچولویی کردم زدم بیرون و خیلی عجله‌ای نداشتم کماکان، چون که خب میگفتم خب من برگردم ساوپالو چیکار کنم، برگردم ساوپالو هم عملا باشی منتظر باشم. برای همین این فاصله زمانی رو به حد اکثر تأخیر ممکن میخواستم سپری کنم. اما یه موضوع که اتفاق افتاد این بود که من بعد از اینکه کولومبیا ویزا رو رد کرد و اکوادورم هنوز جواب نداده بودن، برای من یه چیز شد، یه گسیستگی افکار شدم و اینکه حالا من چیکار باید کنم، چجوری میتونم مدیریت کنم. و افتادم دوباره فکر کردن که خب حالا چه درهای دیگه ای وجود داره، چه پتانسیل های دیگه ای وجود داره. و یکی از مهمترین چیزهایی که وجود داشت خب برم سراغ ویزای کانادا. اما از اون طرف پاسپورت من 1.5 از کمتر از 1.5 مونده بود از اعتبار، حدود 1.5 مونده بود از اعتبار پاسپورتم. و خب وقتی که برگه های خالی زیادی دیگه براش نمونده بود، با توجه به اینکه ویزای کانادا تا آخر اعتبار پاسپورت اعتبار داره، وقتی که 1.5 اعتبار داره ویزات، خیلی کار منطقی نیستش بری سراغ ویزای کانادا، چون من مسلما تو 1.5 آینده ممکنه کانادا نخوام برم، بعدش بخوام برم. اما وجود این پاسپورت، وجود اون ویزا توی پاسپورتم خب خیلی میتونه کمک کنه برای بقیه مسیر. و داشتم این فکر میکردم که خب حالا چیکار کنم. من یکی از پلنایی که داشتم که میخواستم برم ایران امسال، گفتم وقتی برم ایران یکی از مهمترین کارهایی که تو ایران میخوام انجام بدم اینه که پاسپورتم عوض کنم و پاسپورت جدید بگیرم. توی این حین یهو به من به ذهنم رسید که خب چرا من این کارو تو برزیل انجام ندم و بذار تو برزیل پاسپورتم عوض کنم. با سفارت تماس گرفتم، با سفارت ایران توی برزیل یا تماس گرفتم. یک از کارمندهای محلی سفارت خب دوستان من بودش و باش گفتم که داستانو بهش مطرح کردم که خب من این میخوام پاسپورتم عوض کنم، چیکار باید بکنم. وقتی فرایند برای من چیز کرد، فرایند برای من توضیح داد که چیکار بکنم، من یک از مدارکی که بایستی تهیه میکردم این بود که یک کپی برابر اصل میگرفتم از کارت ملی و شناسنامه، کارت پایان خدمت معافیم و شناسنامه که اینا تو ایران بودش. اینا تو ایران بود، من به یکی از دوستان گفتم که بره در خونمون این مدارک رو بگیره و ببره که اینها رو کپی برابر اصل کنن. یه اتفاقی مثلا افتاد که برای من خیلی دردناک بود، خیلی آزاردهنده بود. دوستم رفته بود این کار انجام داده بود و بعد برای من فرستاد، اون برگش رو فرستاد و منم خب شروع کردم پیگیری کردن برای مدارکم. بعد گفتن که تو برای اینکه بخوای این درخواست ثبت، درخواست صدور گذرنامه بدی، باید بری توی یه سامانه به نام سامانه میخک، اونجا توی سامانه میخک تو ثبت کنی درخواست تو. من رفتم تو سامانه میخک ثبت کنم، دیدم که نمیتونم هی وارد بشم. بعد دیدم که ثبت نام شده ولی با یک ایمیل دیگه. به اون دوستم گفتم که مامان داستان چیه، چرا ایمیل؟ گفتش که من نمیدونم، من رفتم اون برای کپی برای من عرض کردن توی اون شعبه وزارت خارجه توی ایران توی مشهد، آقایی که اونجا بوده یه شماره تلفن به من داده، گفته که این کارها رو یک کافینتی هست، کافینت معتمد خود وزارت خارجه است که اونا انجام میدن، بدین اون انجام بده. انجام بده. منم یه شماره تلفن بوده به اون پیغام دادم، گفته که از مدارکت عکس بگیر بفرست و 400 هزار تومان بریز. 400 هزار تومان از من گرفته، این کار انجام داده. شماره تلفن اون کافینت رو گرفتم، باش تماس گرفتم، گفتم این ایمیل رو باید عوض کنم. گفتش که یه مبلغی باید واریز کنین. گفتم چی باید یه مبلغی واریز کنم؟ تو اجازه نداشتی که با ایمیل من، با ایمیل خودت توی ثبت نام کنی توی سامانه میخک، جایی که تو اون سامانه هر کاری میتونی بکنی، میتونی درخواست، میتونی، خیلی بار حقوقی خیلی بالای زیادی داره این کار شما. و در نهایت متقاعد شد که این کار انجام بده. در واقع اون انجام نداد، من از یه طریق دیگه اون انجام دادم که ایمیلم عوض کردم. اما یه شاخکای من تیز شد که من یه جای کار میلنگه و با خود اون آدم تماس گرفتم. گفتش که آره، من اینجا آدمایی که میان اینجا و چیز میکنن ما بهشون میگیم که اگه که خودشون انجام بدن که انجام دادن، اگه خودشون نتونن ما کمکشون میکنیم از طریق کافینت. به دوستم گفتم که مامان تو اینجوری، گفتش که نه اصلا همچی چیزی نبود. من رفتم اونجا، به من یه شماره تلفن داده، گفت این کارو بکن. اگه میگفتش که خب این آدم یادم که حرفه‌ای سفر و خودش انجام میداره، اگه بود که من انجام میدادم خودم، من فکر کردم روالش همینه و روزی 20 نفر آدم این کارو میکنه، روزی 20 نفر آدم این همه کسی مراجعه میکنه همین شماره تلفن رو بهش میده. من یه جور شاخکام تیز شد که بعد رفتم تعرفه چیزا رو، تعرفه کافینتا رو درآوردم. یه شب تا صبح نشستم تعرفه کافینتا رو درآوردم و تمام چیزا رو درآوردم. دیدم مثلا تعرفه کافینتا حدود 70,000 تومانه، اینکه بخواد یه سامانه ثبت کنه. و بهش پیغام، به اون آدم پیغام دادم، گفتم ببین این سامانه ای که شما گفتین شما اجازه نداشتین که به این آدم تحمیل کنین این کاری رو، بعد به شانس میدادین که خودش انتخاب کنه، و اگه که خودش انتخاب میکرد که از طریق کافینت انجام بده این کار انجام میداد، و بعد این که تعرفش اینقدر نیستش، و من اون 400 تومن رو پس گرفتم و بهش گفتم که من شما شکایت میکنم اگه که بر نگردون این پول رو، و همه اون پول رو برگردوند، همه اون پول رو برگردوند. اما کماکان برای من راضی کننده نبودش و من پیگیری کردم دیرم مثلا کافینتی وجود نداره، اون کافین همچی کافینتی وجود نداره. اون آدم یه تلفن، احتمالاً زن اون آدمه یا پسر خالش یا دختر خالش، یه کسی تو خونه نشسته و هر کسی میگه این بهش میگه به این شماره تلفن، این کافینت معتبر، به این شماره تلفن زنگ بزن و این کارو باید انجام بده، و روزی 400 هزار تومان از هر نفری داره میگیره و روزی 20 تا 30 نفر داره میگیره، یعنی روزی بین 8 تا 10 میلیون تومان داره اینجوری کاسبی میکنه این آدم، و کاری که هیچ هزینه‌ای نداره. و برای من اینجوری بود که خب اوکی محمد، وظیفه تو چیه؟ آره تو نمیتونی جامعه رو عوض کنی، اما تو با یک بخش فساد روبرو شدی و اولین کاری که کردی حق خودتو گرفتی، حق خودتو پس گرفتی و اجازه ندی به تو ظلم کنه و پاش وایسادی. دو اینکه گزارش بده، و این رو به بازرسی گزارش دادم یا به هر اون کسی که فکر میکردم که میتونه که جلوی این آدم باشه، من بهش گزارش دادم و بهش براش تعریف کردم داستان چیه تا برن جلوی اونو بگیرن. چون که من اعتقاد دارم که اینی که فسادی وجود داره، ظلمی وجود داره، یه بخشش به خاطر اینی که ما خودمون تنبیدیم به این ظلم، خودمون تنبیدیم به این فساد و خودمون نادیده میگیریم. خب حالا ولش کن، کی حوصله داره حالا 400 هزار تومان، کی حوصله داره؟ نه، اگه بیافتیم دنبالش و دوبار اون آدم در معرض ترس قرار بگیره، با احتیاط رفتار میکنه، محتاط طرفدار میکنه، کمی ظلم کمتری میکنه و ممکنه که حتی جلوش گرفته بشه. خلاصه من اون کار رو انجام دادم و با اون همون کارمند محلی سفارت اینجا که دوستان من بود باش تماس گرفتم، گفت پاسپورتتو برام پست کن. پاسپورتم رو براشون پست کردم و وای نسادم که بیام ساو پائولو، پاسپورتم همونجا پست کردم که سریع برام سریع انجام بشه این تغییر پاسپورت و پاسپورت جدید بتونم بگیرم. و اون دو شب دیگه من داشتم که کمپ کنم سمت ساحل، سمت سواحل اقیانوس اطلس، و احتمال میدم که دیگه این آخرین زمانی که من میتونم توی سواحل اقیانوس اطلس چادر بزنم و زندگی کنم. و تماشاش کنم، چون که من اگه از برزیل برم دیگه میرم به سمت غرب و دیگه با اقیانوس اطلس جنوبی دیگه ارتباطی ندارم و دیگه نخواهم دیدش. بر همین اینجا دوست داشتم آروم برم و دوست داشتم مزمزه کنم، دوست داشتم که اون آخرین دیدارهایی رو که با اقیانوس اطلس جنوبی دارم اون رو قشنگ بشینه به دلم. و میتونستم یک شب چادر رو بزنم و دوباره رد کنم، ولی گفتم که دو شب چادر رو میزنم و دو شب تجربه کنم و هر شبش هم دوباره یه جایی بودم، جای خوشگلی باشه. یه جای شب اولی که کمپ زدم، شب اولش خیلی جالب بود، من رفتم یه جایی پیدا کردم که کمپ کنم، یه ساحل خیلی خلوتی پیدا کردم که پشت سرم هم یه گالم درخچای بزرگ بود که من در خفا بودم و هیچ کسی تو اون ساحل نبودش، فقط یکی رد شد اونجا، معلوم بود که معتاد بود که قوطی جمع میکرد که بتونه بفروشه، حالا پول سیگاری دست گیرش بیاد. این رد شد رفت، خب برای منم دست کن داد و رفتم تو جلو تا دارم نشسته بودم. توی برگشتش دست کن دادم بهش و اومد پیشم. وقت من دفعه اول که متوجه نشدم که معتاده از این خیابون خارباس، وقتی که دفعه دوم که داشت برمیگشت و توی همون مدتی که من اونجا نشسته، یکی دو ساعتی که اون جلو نشسته بودم، همین یه آدم فقط رفته بود و همین داشت برمیگشت، هیچ کسی دیگه ای رو من ندیدم. وقتی که برگشت اومد بهش دست گرفتم، اومد پیش چادرم، گفتش که من پول میدی که من برم سیگار بگیرم. حالا من یه پولی بهش دادم که بره سیگار بگیره و یه پول بهش دادم بره سیگار بگیره. بعد بهش گفتم که به نظر تو اینجا که من چادر زدم چجوری، یه جای امنیه؟ گفتش که اینجا نه، اینجا معتادا خیلی شب میان، معتادا شب میان اینجا، اونایی که کراک میکشن شبا میان اینجا و میرن و پایین تر امن بود، اینجا خیلی امن نیست. و رفت. بعد با خودم گفتم احمق، تو چرا از این آدم سوال کردی؟ تو تا قبل از این سوال بکنی هیچ آدمی رو ندیده بودی، هیچ نگرانی نداشتی بودی، راحت میگفتی میخوابیدی، حالا از اولا که چرا از یه آدمی که خیابون خوابه، یه آدمی که زندگی خودش رو نمیتونه مدیریت کنه، یه آدمی که هیچ چیز زندگیش رو نتونسته مدیریت کنه، تو از این مشورت گرفتی یک و اجازه دادی که یه همچین آدمی در تو ترس ایجاد کنه؟ تو مگه بقیه شبا چیکار میکنی؟ مگه بقیه شبا جایی که چادر میزنی مطمئنی امنه؟ مطمئنی کسی نمیاد؟ مطمئنی آدمی نیستش؟ الان چرا پرسیدی؟ الان فرق الان اوکی تو آدمی هستی که جمع کنیم بری، دیدم نه الان خب این هم پخش پهن کردم، آدم نیستم که جمع کنم برم، که تو جمع نمی کنی بری، ولی الان با قبلش تنها تفاوتش اینه که قبلش نمی ترسیدی، الان می ترسی. الان قبلش هیچ نگرانی نداشتی، الان نگرانی داره. قبلش ذهن تو آروم آروم بود، ذهن تو هیچی توش نبود، الان ذهن تو نگرانه که ای شب آدم معتاد بیاد اینجا میخواد چیکار کنی. و اینکه چقدر این دونستن رو در ما ترس ایجاد میکنه، چقدر دانش یه جاهای اطلاعات چقدر میتونه منبع ترس باشه. و یکی از دلایلی که من واقعا پرهیز میکنم از دونستن، از منابع اطلاعاتی، از اطلاعات پرهیز میکنم، از دانش پرهیز میکنم، اینه که ترسی کمتری داشته باشم. تو وقتی که ندونی نمیترسی. یه وقت هستش که میگه آخه من میدونم و میدونم این دانشه به من کمک میکنه که یک کاری براش انجام بدم و یک تغییر ایجاد کنم، یک ایمنی برای خودم خلق کنم، یک من اگه که بدونم نمیدونم الان هیچ مثال تو ذهنم نمیاد، اگه اونو بدونم میتونم براش کاری انجام بدم، اوکی خب میدونی و میری انجام میدی. اما وقتی که تو کاری نمیتونی انجام بدی، وقتی که تو نمیخوای جمع کنی بری، این دونستنه به چه درد تو میخوره؟ چرا میخوای بدونی؟ اصلا چرا میدونی؟ اگه میخوای بدونی چرا از این آدم؟ چرا از آدمی از کسی میپرسی؟ کسی رو منبع دانش خودت میدونی؟ قرار میدی که این آدم زندگی خودش رو نمیتونه مدیریت کنه، این آدم خیابون میخواد به خودش، این آدم معتاد از این معتاده، حالا به ظاهر متجاهره که ما توی ایران داریم، یه همچین آدمی، این آدم توی حداقل های زندگی خودش رو نتونسته کاری براش انجام بده. بعد از این مشورت میگیری، خب این چی داره به تو بده؟ و گرفتم خوابیدم اون شب، اجازه ندادم ترسی ایجاد بشه، اما بالاخره ذهنم مشغول شده، نمیتونم انکار کنم که تأثیر گذاشت روی ذهن من. و دوباره من به این شد که خب چرا میدونیم. یه مثال دیگهش این بود که من توی، اگه یادتون باشه، من توی جنوب شیلی یه شب یک عالم صدف جمع کردم که بخورم، که با پاستا درست کنم، پاستا صدف درست کنم، و پاستای صدف درست کردم و خوردم و هیچی و خیلی هم خوب بود، کم این که توی صدف ها 22 تا مروارید پیدا کردم اون شب، کلی من مروارید ریز و درست توی غذا پیدا کردم، 22 تا مروارید بودش. و من فردا ظهر ساعت 2 فهمیدم اونایی که خوردم سمی بوده، و تا زمانی که نمیدونستم، هیچی نبود، همیشه مرتب بود. و ساعت 2 بعد از ظهر که فهمیدم که اون صدفه که دیشب خوردم سمی بوده، از اون موقع حالم شروع کرد بد شدن و شروع کردم نزدیک، یعنی تا در شرف بالا آوردن رفتم جلو. بعد با خودم شروع کردم ذهنم رو کار کردن که هی محمد ببین، این تأثیر اونا نیست، تأثیر ذهنه، تأثیر دانشه، تأثیر دانشه که تو داری میخوای بالا بیاری، نه تأثیر اون صدفه که خوردی. تو اگه اون صدفه میخواست برای تو تأثیر بذاره، از دیشب تا الان باید تأثیر میذاشت. و حالا این رو حساب کنید که ما میایم وسط دنیایی از اطلاعات خودمون قرار میدیم و مطالعه میکنیم، سر هر چیزی گوگل میکنیم، سر هر چیزی میریم تحقیق میکنیم، سر هر چیزی میریم میخونیم ببینیم چیه، و خیلی وقت واقعا بهمون کمک نمیکنه. خیلی وقت این دونستنه فقط منبع ترس میشه برامون. و من وقتی که با آدما صحبت میکنم راجع به این موضوع، عموما منو محکوم میکنن که تو اگه نمیدونی این چیزی، و حقم با اوناست، ولی یه چیزی روی کاغذ داریم، یه چیزی روی منطق داریم، یک واقعیت توی زیست داریم، یه واقعیت توی زندگی داریم، که این دوتا خیلی با هم همخوانی ندارن. خیلی وقتا واقعیت زندگی خیلی متفاوت تر، واقعیت وجودی انسان خیلی متفاوت تر با اون چیزی که روی کاغذ وجود داره، اون کاغذ نوشته میشه، با اون چیزی که توی کلاس درس داده میشه، اون چیزی که تو رسانه تعریف میشه براش. و من تلاش میکنم بر اساس واقعیت وجودی انسان زندگی کنم، تلاش میکنم که بر اساس ماهیت واقعی خود انسان زیست کنم، نه بر اساس اون چیزی که روانشناسی میگه، نه بر اساس اون چیزی که رسانه ها به خورد آدم میدن. و حداقل تا الان به هم ثابت شده که خیلی اشتباه نکردم، تا الان به هم ثابت شده که من روشی که انتخاب کردم روش امنیه و روشی که آرامش زیادی رو برای من به همراه داشته و جسارت زیادی رو هم به هم داده. من اگه خیلی جاها رو اطلاعات میداشتم نمیرفتم، اگه خیلی جاها خیلی چیزها رو میدونستم انجام نمیدادم. و آره ممکنم هستش الان این پاسخ میگه که خب ممکنم هستش خطا اتفاقی بیفته، اوکی اتفاقی بیفته، اتفاق هر جایی میتونه بیفته، و وقتی که افتاده میخوای چیکارش کنی. اما حداقل اینی که خیلی فرصت ها رو دیگه دست ندادم. خلاصه اون شب گذشت، شب بعدش دوباره رفتم یه سوال خیلی خوشگل پیدا کردم، و ماه زیبایی که تو آسمان بود کنار اقیانوس، ساحلی بود که صخره‌های سنگ‌های درشتی کنار ساحل بودش، رفتم اون رو اینا نشستم، سر صبح قهوه‌مو خوردن و با اینکه سرد بود رفتم توی آب اقیانوس، یک تنمو به آب اقیانوس دادم و این یک جور وداع بود برای من، واسه من با اقیانوس اطلس جنوبی یه جور دور شدن بود ازش، یه جوری که خب که فعلا خداحافظ، حالا تا دوباره کی فرصتی بشه که ببینم، تا دوباره کی فرصتی بشه که حضوری داشته باشم اینجا و لمست کنم و قدم بزنم و بشنومت. و حال اومدم و اون روز یک 40-50 کیلومتر دو شخص سواری کردم، رسیدم به یک شهری که از اونجا به بعد دیگه باعث میومدم به سمت ساو پائولو از ساحل جدا میشدم. و خب ارتفاع ساو پائولو و دریا حدود 650 متر اختلاف ارتفاع دارن و من یک گردنی رو تا ارتفاع 800 متر باید میومدم بالا. موقعی گفتم تو گردن من میدونستم خب این 800 متر به شب میخورم، ولی برای این بود که من این رو میخوام امشب تمومش کنم و برم. دو سال پیش همونجا در یه بار رکاب زده بودم و گفتم که امشب میخوام تمومش کنم و برم و که فردا سربالایی دیگه نداشته باشم. این همه امشب زور زدم و اومدم بالا و به طرز خیلی احمقانه خود و زنجیرم دوباره مشکل پیدا کرد و زنجیرم شروع کرد رد کردن و خیلی اذیتم میکرد تو سربالایی. با اینکه خب مسافت زیادی نبود که من از این زنجیر استفاده می‌کردم، حدود 3000 کیلومتر استفاده کرده بودم. معمولا یه خود و زنجیر برای من حدود 10-12000 کیلومتر کار می‌کنه، حداقل یک سال کار می‌کنه. اما این دفعه خود و زنجیره رو 3000 کیلومتر زنجیره داشت رد می‌کرد و من مجبور بودم با دنده‌های پایین‌ترم استفاده کنم که زنجیر رد نکنه و این خیلی به من فشار می آورد. اما خودم گفتم برو تا تمومش کن، برو این تا آخر این ارتفاع برو بالا. و هوا تاریک شد، دو سه ساعت تو تاریکی دو شخص سواری کردم که اون جاده، اول جاده خیلی بامزه بود، اول جاده هم تابلو زده بود که ورود دوچرخه ممنوع، ولی خیلی تبلش نگرفتم رفتم. سربالی که تموم شد دیگه افتادم توی کفه، البته کفه هم نبود، بالا پایین داشت تو ارتفاع 800 متر. یه ذره رفتم جلوتر، یه رستوران بود، رفتم کنار رستوران، رفتم تو رستوران غذا خوردم و از اجازه گرفتم کنار رستوران چادر زدم، کنار رستوران چادر زدم. فرداشم را افتادم به سمت خود ساو پائولو. من وسایل خونه یه دوستی بود به نام محسن، اونجا که پیش محسن بودم، منتها موقعی که الان اومدم ساو پائولو محسن نبودش و با یکی دیگه دوستم هماهنگ کردم که اونم ایرانی بودش، توی ساو پائولو رفتم پیش اون. این دوست دیگه هم گی بودش و در واقع همجنس بازه و خب اومده به نوعی پناهنده شده توی برزیل و اینجا داره زندگی میکنه. و برای من جالب بود که با یه همچین آدمی از نزدیک روبرو بشم، از نزدیک باش روبرو شدم، میشناختمش، دوستم بود، ولی باهاش زندگی نکرده بودم، باهاش روزهایی رو سپری نکرده بودم با هم دیگه، تا بیشتر از بیشتر با در واقع با نگرششون آشنا بشم، میشه با فرم زیستنشون، با نگاهشون آشنا بشم. و خب یه فرصت خیلی خوبی بود که تعامل بیشتری باهاش داشته باشم، با هم گفتگو کنیم راجع به نگاهی که به زندگی داره، راجع به این که این تمایل از چه زمانی برای شروع شده، تمایل چجوری ادامه پیدا کرده، الان چجوری زندگی میکنه و همه اینها رو برای من جذاب بود که بدونم و واقعا دوست داشتم بدونم. دوست داشتم که یک جایی فرصتی باشه که با یه نفر بتونم بی پروا صحبت کنم، بدون هیچ محدودیتی بتونم به راحتی باهاش صحبت کنم. و این چند روزی که خونش بودم، بسیار بسیار پسر مهربونی بود، بسیار پسر دوست داشتنی بود و خیلی با هم حرف زدیم، خیلی با هم گفتگو میکردیم راجع به این موضوع. خیلی با هم شوخی میکردیم گاهی وقتا، بهش میگفتیم که تو هر موقع که پیغام، مثلا تو بین روز که بیرون بودم کار داشتم واتساپ پیغام میدادیم، بهش میگفتم که تو هر موقع برای من قلب میفرستی من پشتم میلرزه که تو الان برای من قلب فرستادی. اما با توجه به وجود افراد همجنسگرا تو بالاخره تو جامعه، توی هر جامعه‌ای فراوانن و یه بخشی از جامعه، یعنی بخشی از واقعیت جامعه هستن، و من هیچ قضاوتی نمی کنم، هیچ نظری هم نمیدم به خوبی درستیش، من فقط ناظرم. من فعلا حداقل در حال حاضر توی دنیا به عنوان یک ناظر دارم زندگی می کنم، نه چیزی رو سعی می کنم قضاوت کنم، نه چیزی رو سعی می کنم خوب و بد داشته باشم بهش، نه چیزی رو سعی می کنم درست و اشتباه بدونم، و همه چیزی رو دارم تماشا می کنم، فقط هر اون چیزی که هست رو دارم تماشا می کنم و می بینم، فارغ از هر نوع پیش قضاوتی و فارغ از هر نوع نگاهی، فقط دارم تماشاشون میکنم. و خب اینجا هم برای من یه فرصتی بود که خب با یک نفر از این جامعه همجنسگرا بتونم گفتگوی زیادی داشته باشم و بتونم باشون تعامل داشته باشم و بهتر درک بهتری از زندگیشون داشته باشم. خب این چند روز اینجا بودم و توی این فاصله هم پاسپورت من آماده شد، پاسپورت من رو پست کردن برام که پست کردن ساو پائولو. من محسن برگشتش و من اومدم پیش محسن و تو این وسط هم تولدم بود، و خب تولدم هم یکی دو روز خیلی پرفشار رو داشتم، روز تولدم یه دو روزه که یعنی واقعا سنگین بود برام، خیلی فشار زیادی رو تحمل کردم اون روز. کما اینکه خب برای من تولد بهترین روز زندگیه، تولد مهمترین روز زندگیه و همیشه برام اینه که خب خیلی واسه خاص باشه، چون اون روز زندگی به تو هدیه داده شده و اون روز تو سلطان دنیای زندگی هستی، اون روز تو تمام زندگی در تو خلاصه شده و تو باید که تمام لحظاتش رو ازش بهره ببری، همه لحظاتش رو بتونی با همه وجود تجربه کنی و لمس کنی. و خب سالی که ایران بودم سعی میکردم که به بهترین شکل ممکنه که بتونم پیش بره و تمام آدمایی که دوست داشتم و دور هم جمع میکردم که مهمونی بگیریم، دو روز مهمونی بگیریم دور هم باشیم. و امسال این دوری هم مزید علت بود که این فرصت برای من وجود نداشت و یک کمی سنگین تر از روزهای معمولی گذشت. اما در نهایت خوشحال بودم از این که دوباره فرصت زیستن رو دارم، هنوز فرصت زندگی رو دارم. خوشحال بودم از این که به دنیا اومدم، خوشحال بودم از این که زاده شدم، خوشحال از این بودم از این که الان میتونم نفس بکشم، الان هستم، وجود دارم. و این خیلی نعمت بزرگیه، خیلی خیلی داده ارزشمندیه، اینه که تو میتونی زندگی کنی، که تو میتونی بو کنی، که تو میتونی لمس کنی، تو میتونی مزه کنی، تو میتونی ببینی و تو میتونی نفس بکشی، حتی اگه نتونی ببینی، حتی اگه نتونی لمس کنی، اما کماکان میتونی نفس بکشی. و تو چجوری میتونی میخوای شاکر باشی، چجوری میتونی میخوای قدردان این بودنه باشی. و همش برای این که ماما تو چه کار میخوای بکنی، چجوری میخوای زیست کنی، چجوری میخوای زندگی کنی که شایسته این بودنه باشه، شایسته این حضوره باشه، شایسته این نفسی که میکشی باشه. و این موضوعی که هر روز برای من یادآوری میشه، هر روز برای من مرور میشه که چه کار میخوای بکنی که واقعا این شایستگی رو داشته باشی. و این روزها سپری شد و پاسپورت من پرسادن از سفارت برای من برگردوندن، قرار بود یه روزه برسه، اما 4 روز 5 روز طول کشید و پاسپورت من نیامده بودش. اون روز هم من یهو دیدم که خب این دنبال میکردم این بستر و اون در واقع تریکینگ نامبر رو، یهو دیدم که زدی که امروز میاد پخش میشه، امروز میاد به دستت میرسه. منم همه روز منتظر بودم یهو به من یک چیز دادن که ساعت 5 بعد از اون که این آدرس شناسایی نشده و برگشت میخوره پاسپورت. خب خیلی برای من چیز بود که خب این اگه برگشت بخوره در من سرویس میشه تا برگرده برزیلیا و دوباره پست بشه، من هفته دیگه پرواز دارم، اگه این مثلا ویزای من بیاد ممکنه پروازم از دست بدم. فردا صبح رفتم یه اداره پست که نزدیک خونه محسن بود، اون پیدا کرد که اون بسته تو کدوم توزیع کننده پست. سریع رفتم اونجا نگاه کردن و چیز کردن، گفت کارت شناسایی دیگه، گفتم کارت شناسایی من اون توه، مدارک شناسایی من تو اون بسته پستیه، غیر از اونم هیچ چیز دیگه ندارم. بعد رفتش بالا کردن، آخر به من گفتش که فردا میتونی که بیای چیز کنی، ما فردا به دستت میرسونیم. گفتم نه همین الان میخوام. من گفتم اولا که این بسته قرار بود یه روزه برسه، الان 5 روزه طول کشیده. دو اینکه من بسته همین الان میخوام، همین امروز میخوام، من از اون سر شهر با دو شاخه اومدم اینجا و نمیتونم صبر کنم تا فردا. گفت خیلی طول میکشه. گفتم چقدر؟ 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت چقدر طول میکشه؟ من اینجا میشینم. گفت اینجا که تو دفتر نمیتونی بشینی. گفتم میام کنار خیابون میشینم، اما میشینم تا این بسته بیاری و من همین امروز میخوام. حالا اونا پرتغالی صحبت میکنن، من اسپانیایی و من اسپانیایی انگلیسی، خب حالا انگلیسی که نه، ولی خب من اسپانیایی صحبت میکنم، اونا پرتغالی، با همون فضای مشترکی که بین این دوتا زبان هست ما داشتیم کلنجار میرفتیم با هم دیگه. هر کاری کرد گفتم که نه، گفتم من اینجا میشینم، گفتم میشینم تا بستر بیاری. خلاصه اینقدر پیله کردم، اینقدر نشستم تا رفتش و بعد نیم ساعت اومدش و بسته پستی من آوردش و پاسپورتامو به هم داد و پاسپورتامو داد و دیگه منم گرفتم بودم خونه. و الان هم کماکان منتظرم. رفتم دیروز دوچرخمو درست کردم، دوچرخمو دوباره برش خودرو گرفتم، یه خودرو جدید گرفتم، زنجیر جدید گرفتم، اونا رو عوض کردم، رفتم سیم ترمزش همش عوض کردم، دوچرخمو کامل دوباره مرتبش کردم. رفتم امروز کارتون دوچرخه گرفتم براش و من خودم آماده کردم، این که گفت که من اگه که پس فردا من بلیت هواپیمامه و فردا آخرین فرصتی که ممکنه که ویزای من بیاد و اگه فردا ویزای من نیاد من بلیتم پروازم رو ناگزیرم جابجا کنم به اون پروازی که نمیرسم. اما برای من اینجوری که ما تو بر اساس اینه که تو سهم خودتو انجام بده، تو کار خودتو انجام بده و تو لحظه آخر منتظر، یعنی درست که باید منتظر باشی، اما بخشی که تو نیاز داری کار انجام بده اون انجام بده، که حتی لباسامو بشورم، حتی برم تمام وسایلمو مرتب کنم، جمع و جورشون کنم، آماده بسته‌بندیشون کنم، کارتون دوچرخه بگیرم، دوچرخه‌مو تمیز کنم، همه این کارا رو کردم و فقط منتظر ویزام و منتظرم که ویزام بیاد و که امیدوارم بیاد و برم دری باز بشه و مثل بچه گربه، مثلا مثل بچه گربه این که پشت در وایسره منتظره که در یه لحظه باز بشه، یه لحظه باز بشه بپره بیرون و تو همچین موقعیت هستیم که منتظره میدره باز بشه و بپرم بیرون و ادامه بدم و حرکت کنم و دوباره جاری بشم، دوباره برم سراغ زندگی و دوباره سراغ تماشا کردن زندگی و ببینیم چی میشه. من حتی با اینکه یه چیز دیگه اینکه من دوباره برای ویزای کولومبیا اقدام کردم، اینکه رد شد بلافاصله دوباره اقدام کردم و کماکان امید دارم که یه اتفاق بیفته و حالا حتما در جریان قرار خواهید گرفتش که احتمالاً تو گزارش بعدی، تا گزارش بعدی بالاخره تکلیف کدومشون مشخص شد حتما و در جریان قرار خواهید گرفتش که کجام و چیکار میکنم و به چه سمتی دارم حرکت میکنم. پس شد دمتون گرم، گزارش این دفعه هم طولانی شد. خوب و خوش باشین و در پناه خدا باشین. محمد تاجران بودم از امتداد خط سفید جاده.